خبر، صبحانه با خبر امروز. همزمان با تاکید کارشناسان بهداشتی ایرانی و جهانی بر استمرار خطر کرونا، حسن روحانی میگوید اشاره به موج دوم و سوم شرایط روانی جامعه را به هم می‌ریزد. پیچیدگی‌های روابط سیاسی تهران و واشنگتن، فشار مضاعف آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران همزمان با تبادل زندانی. یک گزارش و دو برداشت. آژانس انرژی اتمی میگوید از سطح همکاری ایران راضی نیست. تهران میگوید گزارش مؤید پایبندی ایران است.
چشم تو با کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه.
و درگذشت خواننده کبیر دل، شمع زندگی مرجان در لس آنجلس خاموش شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 18 خرداد خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رغم هشدارهای مقامهای بهداشتی و درمانی ایران مبنی بر آغاز زودهنگام موج دوم شیوع بیماری کووید 19 در تعدادی از استانها، حسن روحانی همچنان اصرار دارد که این قبیل هشدارها درست نیست و فضای روانی جامعه را به هم می‌ریزد. رئیس جمهوری ایران با دفاع از بازگشایی‌ها و کاستن از معیارهای قرنطینه، ادامه تعطیلی کسب و کارها را خواسته ضد انقلاب خوانده و تاکید کرده که کشور گزینه دیگری جز فعالیت کارخانه ها و مغازه ها ندارد. این در حالی است که رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرده که سیاست های عادی سازی و کاستن محدودیت ها باعث افت میزان حساسیت مردم نسبت به بیماری از 90% به حدود 30-40% شده. همه اینها در شرایطی که آمار مبتلایان تازه بیماری کووید 19 همچنان رو به افزایش است. سازمان بهداشت جهانی هم در تازه ترین دستورالعمل خود از همه کشورها خواسته که استفاده از ماسک را در محیط‌های عمومی اجباری کنند و جلوی عادی جلوه دادن شرایط را بگیرند. چرا رئیس دولت ایران بر خلاف جریان شنا می کند؟ چرا نه به توصیه های بین المللی توجه می کند و نه حتی به کارشناسان زیر دست خودش؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
همچنان آمار رسمی نشان از سیر صعودی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران دارد، آماری که حتی برخی از نهادهای رسمی در آن تشکیک می‌کنند.
متاسفانه در 24 ساعت اخیر هم 75 هموطن عزیز مبتلا به این بیماری رو ما از دست دادیم
و در حالی که برخی مسئولان محلی و متخصصان از آغاز موج دوم کرونا سخن می‌گویند، رئیس جمهوری ایران چنین اخباری را شایعه توصیف می‌کند.
شایعه درست نکنیم، بی خودی یه چیزی رو بزرگ نکنیم. بله، یه شهری ممکنه 20 نفر 30 نفر 40 نفر دچار مشکل بشن، برن بیمارستان بیان.
طی روزهای گذشته اصطلاح موج دوم کرونا از سوی برخی از رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی داخلی و همچنین مسئولان محلی به کار رفت. وزیر بهداشت هم از فشار برای برخی بازگشایی‌ها گله کرد.
هی به من فشار میارن، اینجا رو بکنیم، اونجا رو بکنیم، اونجا رو بکنیم.
و در میان هشدارهای برخی مسئولان، آقای روحانی باز هم انگشت اتهام را به سوی خارج از کشور و بنا به تعبیر خود ضد انقلاب نشانه رفت.
اینکه ضد انقلاب در رسانه‌های بیگانه خودش و در فضای مجازی مداوم تبلیغ میکنه که باید همه کارها تعطیل بشه و متاسفانه گاهی وقتا بعضی از رسانه‌های داخلی ما هم وقتی مطلب ندارن، حرفای شب قبلی این رسانه‌های معاند رو شب بعد تکرار می‌کنن، یک همچون شرایطی نیست. ما
و با وجود تأکید مقام‌های بهداشتی بر ضرورت چشم پوشی از سفرهای غیر ضروری همچون سفرهای تفریحی، رئیس جمهور ایران از بازگشایی‌های دیگر خبر داد، از جمله از سرگیری فعالیت تورهای مسافرتی.
تورهای مسافرتی هم از 24 خرداد میتونن فعالیت‌های خودشون رو آغاز بکنن. سینماها و کنسرت ها به دو شرط، به شرط اینکه ظرفیت رو 50% در نظر بگیرن و 50% ظرفیت سالونهاشون خالی باشه و همچنین پرتکل ها رو به طور کامل مراعات بکنن از اول تیر ماه شروع بشه.
البته مسئولان جمهوری اسلامی به رغم تأکیدشان بر ادامه اپیدمی، در این حال وضعیت اقتصادی و معیشتی را به عنوان ضرورت بازگشایی ها عنوان می کنن.
ما تو این شرایط چاره ای نداریم، یعنی هیچ راه دومی نداریم تو کشور. باید کار کنیم، باید کارخونه های ما فعال باشه، باید مغازه های ما باز باشه، باید رفت و آمد در جامعه در حدی که مورد نیاز و ضرورت جامعه است باید ادامه پیدا بکنه.
البته همین وضعیت کشورهای دیگر را هم بران داشته تا بازگشایی های تدریجی را آغاز کنند، اگرچه انتظار ندارند که زیانهای اقتصادی ناشی از کرونا به این زودی ها جبران شود، از جمله کشور قبرس که عمده اقتصادش برگردشگری بنا نهاده شده. اما کشورهایی هم هستند که برای ادامه حرکت چرخ اقتصادی زیر بار سیاست‌های قرنطینه نرفتند، همچون برزیل که اکنون کرونا در آن بی‌رحمانه می‌تازد و تاکنون جان بیش از 34,000 تن را گرفته.
وضعیت مثل گلوله برفی که هر روز بزرگتر میشه، مردم از هم واگیر می‌گیرند و این هیچ وقت تموم نمیشه.
و اما در ادامه بروزرسانی دستورالعمل‌ها، سازمان بهداشت جهانی برخلاف پروتکل‌های گذشته پوشاندن صورت را این بار ضروری و مؤثر دانست.
سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل‌های خود را درباره استفاده از ماسک بروزرسانی کرده. در سایه داده‌های جدید، دولت‌ها باید از مردم بخواهند در مناطق پرازدحام که در آنها فاصله گذاری اجتماعی دشوار است، همچون وسایل حمل و نقل عمومی، مغازه‌ها و دیگر اماکن بسته و شلوغ، از ماسک استفاده کنند.
و جهان می‌ماند با ویروسی که به نظر می‌رسد همچنان رفتارهای غافلگیر کننده از خود نشان می‌دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و تحلیلگر از وین. آقای دکتر نایب‌هاشم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته نباید با بیان اینکه نقطه دوم و سوم اوج شیوع کرونا در کشور ایجاد شده، فضای روانی جامعه رو به هم بریزیم. آیا این صحبت آقای روحانی مبنای علمی و آماری هم داره؟
نه، متاسفانه چنین نیست. آمار نشون میده که ما ایران تنها کشوریه که موج دوم رو آغاز کرده و شاید الان این روزها به پیکش رسیده باشه. امیدواریم به پیکش رسیده باشه، چون ممکن از این هم فراتر بره. کشورهای بودن مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، مثل ژاپن و خود چین، که اینها یه موج دومی رو در واقع داشتن، ولی این موج دوم خیلی دامنش خیلی بلند نشد و به اندازه موج اول نرسید. متاسفانه در ایران از اون موج اول بیشتر هست. اگه یادتون باشه ما دو هفته پیش صحبت کردیم که از دو هفته پیش از اون موج دوم آغاز شده و حالا ما آماری که داشتیم در روز 15 خرداد میزان مبتلایان از یک ماه پیش از اون که در واقع پیک موج قبلی بود فراتر رفته و امیدوارم این پیکش باشه و روزهای بعدی انتظار این رو که بیش از 3500 نفر که در اون روز کشف شدن کروناشون مثبت شد ما نداشته باشیم. متاسفانه واقعیت چیز دیگه رو نشون میده.
آقای دکتر نایب‌هاشم، یک نکته دیگر مرتبط با کرونا، توصیه جدید سازمان جهانی بهداشت به دولت هاست در مورد اجباری کردن استفاده از ماسک. پیشتر متناقض بود صحبت ها در مورد استفاده از ماسک. تحقیقات چه میگن در این باره؟
بله، برای سازمان بهداشت جهانی بعد از تحقیقات متعدد به این نتیجه رسیده. خود سازمان بهداشت جهانی متاسفانه این رو نمیگفت. ما در همین صحبت هایی که در تلویزیون های مختلف در رسانه‌های مختلف داشتیم از این میگفتیم که ماسک رو بزنید، به هیچ وجه ضرری نداره و به هر حال بعد از اون خوشبختانه تحقیقات متعدد این رو نشون داد که این ضروریه و روز گذشته در واقع این رو تاکید کردن. البته خب تاکید کردن که خب سیستم در واقع ماسک هم که حتی میتونه ماسک های خانگی باشه، به طریقی باشه که حفظ بکنه افراد دیگر. البته میدونید که این ماسک ها برای حفظ خود فرد نیست، یعنی در پزشکان و کسانی که باید حفاظت بشن در مورد بیماری کرونا باید از ماسک های دیگه استفاده کنن، ولی این ماسک های پزشکی یا ماسک های در واقع دستساز میتونه کمک کنه که فرد به دیگری بیماری رو منتقل نکنه و اگه این در سطح عمومی باشه از نظر اپیدمیولوژی از نظر در واقع واگیرشناسی کمک اساسی میکنه و خوشبختانه نهایتاً سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید و این رو دیروز اعلام کرد.
آقای دکتر نایب هاشم، وضعیت شیوع کرونا در سایر کشورهای جهان چگونه است؟ آیا میشه گفت که در اروپا تا حدودی به کنترل در آمده این وضعیت، اما در آفریقا به مرحله هشدار رسیده؟
بله دقیقاً، نه تنها در آفریقا بلکه در کل قاره آمریکا به شمول به خصوص قاره آمریکای جنوبی و مرکزی و در این حال آسیای جنوبی و آسیای جنوب غربی، یعنی مناطق خاورمیانه و همچنین کشورهایی مثل هند، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، اینها کشورهایی هستند که آمار در اون میره بالا. در کشورهای خلیج فارس از اونجایی که تست در حد خیلی گسترده‌ای انجام میشه، مثلا در قطر ما بالاترین میزان ابتلا به جمعیت رو داریم، بیش از 2% 2.1% تا کنون مثبت اعلام شدن. حساب کنید به حساب ایران 2% مردم ایران میشه 1.6 میلیون نفر، نزدیک 2 میلیون نفر. به هر حال رقم خیلی بالایی هست میزان ابتلا در همه کشورها. و در اروپا هم که در حال کنترل، الان که یه مقدار بازگشایی داره صورت میگیره، این بیم و نگرانی هستش که ما با موج دوم مواجه باشیم. البته خب طبیعیه که آمادگی در این بار وجود داره و خب همونجوری گفتم مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، مثل ژاپن و مثل چین چه بسا بشه راحت‌تر در اروپا هم اگه این موج دوم پیش بیاد کنترلش کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
سفیر آمریکا در سازمان ملل خبر داده که ایالات متحده پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را در اختیار روسیه و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت قرار داده. با نزدیک شدن به زمان پایان تحریم تسلیحاتی ایران، آمریکا کارزاری را برای تمدید این تحریم در شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده، اما تاکنون روسیه و چین به تمدید تحریم خرید و فروش سلاح از سوی ایران چراغ سبز نشان ندادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، آمریکا در تلاش است تا اعضای شورای امنیت را به تمدید این تحریم‌ها راضی کند. تحریم‌هایی که از 13 سال پیش تا کنون دستان حکومت ایران را برای خرید و فروش سلاح بسته، اما قرار است در اواخر مهر ماه امسال به پایان برسد.
جامعه جهانی باید فشار بیشتری را بر ایران وارد کند تا زمانی که این کشور از مسلح کردن، آموزش و تأمین مالی گروه‌های نیابتی دست بردارد. این فشار شامل تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران می‌شود که اکتبر به پایان می‌رسد.
ایران در سال‌های گذشته تنها یک بار موفق به خرید سامانه موشکی S-300 از روسیه شده، اما امیدوار است با پایان تحریم تسلیحاتی از روسیه و چین سلاح بخرد و به کشورهایی هم صادر کند. آمریکا در این زمینه مشغول رایزنی با اعضای شورای امنیت است و در اقدامی تازه از ارائه پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به روسیه خبر داده. روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل پیش از این مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کرده بود و انتظار می رود شماری از شرکت‌های تسلیحاتی روسیه منتظر پایان یافتن این تحریم برای انعقاد قرارداد با ایران باشند. کلی کرافت، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، گفته که تمدید این تحریم ضروری است و از چین و روسیه خواسته تا نه فقط به خاطر مردم ایران بلکه برای مردم خاورمیانه از آن حمایت کنند. قطعنامه شورای امنیت به رأی موافق اکثریت، یعنی دست کم 9 عضو این شورا، نیاز دارد و هیچ یک از کشورهای صاحب حق وتو از جمله روسیه و چین نباید با آن مخالفت کنند. ایران تهدید کرده که در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی این کشور به شدت به آن پاسخ خواهد داد.
و اگر تحریم تسلیحاتی روزی بخواد برگرده تحت هر عنوان، با هر بیان، با هر مکانیزمی، پاسخ ما همونی است که من در نامه به سران در پاراگراف آخر نوشتم. سران خوب میدونن که جواب ما اون روز چه خواهد بود.
تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در حالی ادامه دارد که دولت دونالد ترامپ همچنان خواستار گفتگو با مقام‌های تهران است. دونالد ترامپ با اشاره به آزادی مایکل وایت، زندانی آمریکایی که اخیراً از زندان ایران آزاد شد، خطاب به مقام‌های تهران نوشت که این آزادی نشان داد دستیابی به یک توافق ممکن است و از حکومت ایران خواست که برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نماند. در ایران اما مقام‌های این کشور در موضع‌گیری‌های خود به مذاکره با آمریکا روی خوش نشان نمی‌دهند.
و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بی حاصل و پر ضرر ارزیابی می‌کند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هم در توییتی نوشت که مذاکره با آمریکا سم است. در تحولی تازه، وزارت دادگستری آمریکا از قاضی پرونده علی صدر هاشمی نژاد، مدیر بانک پیلاتوس مالت، خواسته که او را از اتهام دور زدن تحریم‌ها مبرا کند. دادستان‌های فدرال آمریکا می‌گویند که مدارک کافی برای اثبات نقض تحریم‌ها از سوی آقای هاشمی نژاد وجود ندارد. علی صدر هاشمی نژاد متهم بود که با دور زدن تحریم‌های آمریکا 115 میلیون دلار را از ونزوئلا و با تکیه بر نظام مالی آمریکا به ایران منتقل کرده. در روزهای گذشته همزمان با آزادی مایکل وایت و خروج او از ایران، سیروس عسکری و مجید طاهری دو زندانی ایرانی در آمریکا هم آزاد شدند. توافقی که پس از گفتگوهای مستقیم مقام‌های ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته صورت گرفته. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، ایالات متحده پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو در اختیار روسیه قرار داده. روسیه پیشتر مخالفت خودش رو اعلام کرده بود با این مسئله. چقدر احتمال تغییر عقیده روسیه و حتی چین وجود داره؟
این احتمال وجود داره، با اینکه هر دو کشور مخالفت خودشون رو با تعلیق تحریم تسلیحاتی اعلام کردند و میخوان که این تحریم‌ها لغو بشه در 18 اکتبر، ولی آمریکایی‌ها باور دارن که قادر به این کار هستن، یعنی میتونن جلوی لغو تحریم‌ها رو بگیرن. حالا باید دید که کدوم دست برنده دارن. باور من این است که آمریکایی‌ها دستشون کاملا پر هست، با اینکه راهشون مقداری دشواره. اگر مجال بود من توضیح میدم دلایل این مسئله رو. یکی این است که برجامی که ما الان صحبتش رو میکنیم و آمریکا از اون خارج شده، یک سند واقعا حقوقی با شناخت جامعه بین المللی از اون نیست. فقط در ارتباط با قطعنامه 2230 که شورای امنیت اعتبار پیدا میکنه. بنابراین آمدن و رفتن آمریکا یا هر کشور دیگری به این توافق و نه پیمان هیچ مسئولیتی رو از شونه جمهوری اسلامی کم نمیکنه. جمهوری اسلامیه که مجبوره در مقابل قطعنامه 2230 که شورای امنیت بر اساس برجام توافقهاش رو انجام بده، ولی در طول 9-10 ماه گذشته همه تعهدات رو پشت سر گذاشته، من جمله مطابق گزارش روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخیره مجاز اورانیوم میشه که باید 290 کیلو حدود این بود تا 1500 کیلوگرم بالا برده. خب آمریکا حالا چه کار میتونه بکنه؟ آمریکا به عنوان عضو یا پیوسته به یک توافق، توافقی در کنگره آمریکا مطرح نشده، در سنای آمریکا رأی نیاورده، اصلا مطرح نشده، مجاز دولتش که بیاد و بره. ولی به عنوان عضو ثابت شورای امنیت مسئولیت داره که حفظ جهانی رو نگهداری بکنه و به عنوان عضو ثابت شورای امنیت میتونه ناظر بر اجرای اقداماتی باشه که منتهی میشه به این وظیفه. جمهوری اسلامی هم اینو خیلی خوب میدونه. اگه واقعا آمریکا یا اروپایی ها ناقض برجام بودن، جمهوری اسلامی میتونست به شورای امنیت شکایت کنه. همین که شکایت نکرده یعنی آمریکا تعهدی نداره. خروجش هم از برجام در چارچوب اختیاراتی است که داره، چنان که فردا میتونه فرانسه یا بریتانیا از این توافق خارج بشه. بنابراین روسا با این گزینه روبرو هستن، یا اینکه این پیشنهاد آمریکا رو بپذیرن و یا اینکه منتظر بازگشت تمام تحریمایی باشن که در چارچوب قطعنامه 2231 لغو شده بود. البته آمریکا اگر مجال بود توضیح میدم امکانات دیگری رو هم داره که این توافق رو بتونه به نتیجه برسونه.
آقای شهیدزاده، شما اول بحث اشاره کردین که ممکنه که روسیه و چین مخالفت بکنن با تحریم ها. آمریکا در این صورت آیا مکانیسم ماشه رو فعال میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره و آیا سایر طرف های برجام همین موضوع رو میپذیرن؟
آمریکا منتظره که اروپایی ها از کوتاه‌ترین راه ممکن این نتیجه رو برای اونها تامین بکنن. اروپایی ها هم این کار رو در ژانویه امسال آغاز کردن. مکانیزم ماشه یا مکانیزم حل اختلاف رسما فعال شده ولی پیگیری نشده. حالا آمریکایی ها منتظرن ببینن راه‌های کوتاه‌تر تا قبل از اکتبر به نتیجه میرسه یا نه. اگر به نتیجه نرسید در ماه نوامبر آقای ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا شناخته شد، اون وقت دست پر داره که فشار بیشتری به اروپایی ها بیاره و در این فاصله یک ماه 8 روز 2 هفته هم واقعا اتفاق خاصی نمیفته. ولی هر زمانی که این دو کشور حتی بدون آمریکا بخوان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن قادر به این کار هستن. و نکته دیگری که آمریکا به عنوان آتو در اختیارش هست این است که هنوز بوشهر رو تحریم نکرده و اگر روسا زیر این بار نرن راکتور بوشهر زیر تحریم قرار میگیره و مؤسسه‌ای که روسی هست از انجام معامله در بقیه دنیا محروم میمونه.
بسیار سپاسگزارم آقای تغیزاده از اینکه با ما همراه بودید.
وقت شما خوش.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش نسبت به ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی سایت‌ها ابراز نگرانی جدی کرده و گفته ممکن است فعالیت‌هایی که قبلاً در این سایت‌ها صورت گرفته در راستای برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای بوده باشد. در همین حال تهران با برداشتی متفاوت از این گزارش آن را تایید کننده همکاری خود با آژانس دانسته. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به 8 برابر مقدار مجاز رسیده. مقدار مجاز بر اساس توافق هسته‌ای برجام 300 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 3.7% بود. تهران با کاهش تعهداتش در برجام غنای آن را به 4.5% افزایش داده بود. در گزارش دیگری از آژانس همزمان اعلام شده ایران به مدت 4 ماه به بازرسان این نهاد اجازه دسترسی به 2 تأسیسات هسته‌ایش را نداده است. رافائل ماریانو گروسی رئیس آژانس گفته بازرسی از سایر تأسیسات در میانه شیوع کووید 19 همچنان ادامه داشته است.
در شرایط قرنطینه انجام بازرسی ها بسیار دشوار بود، نه تنها در ایران، در هر کشور دیگری در جهان، و ما توانستیم همچنان به اعزام بازرسانمان ادامه دهیم، البته با حمایت دولت فدرال اتریش و سایر اعضای این آژانس. ما با وجود تمام این مشکلات توانستیم به کارمان ادامه دهیم.
دیروز کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان ملل محتوای گزارش تازه را تاییدی بر دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران طبق توافق دانست.
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برجام نشان می‌دهد که همچنان این آژانس به بازرسی و راستی‌آزمایی‌های خود ادامه می‌دهد، در حالی که همزمان نشانگر اقدام‌های ایران در راستای اجرای تصمیم خود برای کاهش اجرای تعهداتش در این توافق هم هست.
اما آژانس می‌گوید نگران است. بنابر گزارش اخیر آژانس، تهران ممکن است در این تأسیسات هسته‌ای که اجازه بازرسی از آنها را نداده، مواد هسته‌ای را برای کاربردی خاص مانند تولید سلاح هسته‌ای استفاده یا ذخیره کرده باشد. آژانس در گزارش تازه خود به تأسیسات سومی هم اشاره کرده که می‌گوید ایران تا کنون مانع بازدید از آن شده است. ایران لاید. در سالهای اخیر بارها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم به فعالیت‌های مخفیانه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کرده است. رونمایی از آرشیوی که به گفته بنیامین نتانیاهو حاوی اطلاعات هسته‌ای ایران است، یکی از این موارد بود. قرار است نتایج بازرسی های آژانس حدود 10 روز دیگر در نشست شورای حکام بررسی شود. تهران به دنبال کاستن از تعهدات برجامیش این توافق را در آستانه فعال شدن سازوکار حل اختلاف موسوم به ماشه قرار داد. با گزارش تازه آژانس، حالا امکان دارد اعضای شورای حکام ایران را برای دسترسی به این 3 تأسیسات تحت فشار قرار دهند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فنلاند با ماست. آقای غفوری، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همکاری نکردن ایران گلایه کرده. آژانس چه خواسته هایی داره که تهران به اونها عمل نمی‌کنه؟
اون چیزی که در موردش آژانس ابراز نگرانی عمیق کرده در واقع بخشیست، بهش میگن کیس دینایال آف اکسس، یعنی عدم اجازه دسترسی به بازرسان آژانس برای بازرسی دستکم 2 سایت در این گزارشی که گفته میشه که گزارش آژانس هست وجود داره. مسئله این است که طبق NPT، مخصوصا آرتیکل 3 یا پاراگراف 3 NPT، کشورها متعهد میشن که اجازه بدن به آژانس برای اون سیفگارد سیستمش یا سیستم نظارتیش تا بتونه احتمال غیر صلح‌آمیز بودن در واقع برنامه هسته‌ای کشور رو بررسی کنه. آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، 9 مارس 2020 یعنی حدوداً 3 ماه پیش به کنفرانس خبری گفت که ایران اجازه دسترسی نداده به بازرسان آژانس، و به گفته خود آقای گروسی گفت این کیس بسیار بسیار مهمی هست، گفت چیزی نیست که من بذارم توی قفسه، بذارم توی کتابخونه و ازش بگذرم. اما یک نکته دیگه ای رو هم مدیر کل آژانس گفت، به سابقه دیپلماتیکش اشاره کرد، گفت من یک دیپلمات هستم و امیدوارم که بتونم با مذاکره در واقع این اجازه دسترسی رو برای بازرسان بگیرم. به نظر میرسه که در 3 ماهی که گذشته نتونسته مذاکرات آقای گروسی با مقام‌های جمهوری اسلامی به جایی برسه و ما امروز شاهد این مسئله گزارش جدید آژانس هستیم. سایر مسائل، یعنی افزایش میزان وزنی آب سنگین و اورانیوم غنی شده، مسئله دیگری است که چارچوبش برجامه، ولی اون چیزی که ابراز نگرانی عمیق شده ازش همین مسئله عدم اجازه دسترسی است به 2 سایت.
خب عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا این همکاری نکردن میتونه بر سرنوشت برجام هم اثرگذار باشه؟
اساساً میتونه یک اثر مستقیم داشته باشه، به خاطر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق توافق هسته‌ای و به تبع اون قطعنامه 2231 ناظر است بر حسن اجرای فنی برجام. آژانس گزارش ها رو به صورت دوره‌ای میده به شورای حکام و همینطور اعضای دیگر توافق هسته‌ای که الان شدن 4 به اضافه 1 با رفتن آمریکا، اینها میان اون رو بررسی میکنن. طبق بندهای 36 و 37 اگر اعضا غیر از ایران، اعضای طرف مقابل، نقض فاحشی رو ببینند از اون اصول برجام، میتونن که این رو ببرن به کمیسیون حل اختلاف و اون چیزی رو که به عنوان مکانیزم معاشه میشناسیم فعال بکنن. خب ما دیدیم در هفته های اخیر که آمریکا بسیار دلش میخواد که از این سیستم استفاده بکنه. اگر این گزارش ها، یعنی این نقض، گزارش نقض آژانس برسه به اعضای اروپایی برجام که خب تا الان رسیده، اینها باید یک اقدام عملی بکنن. اگر این رو نقض فاحش ببینن، بالقوه میتونن این مکانیزم رو فعال بکنن، بنابراین میتونه اثر مستقیمی بر برجام داشته باشه.
آقای غفوری، بنابر گزارش ها آژانس گفته که ممکنه فعالیت هایی که قبلا در این سایت ها صورت گرفته در راستای برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای انجام گرفته باشن. آیا این موضوع در دیدگاه سایر اعضای برجام، مخصوصا طرف های اروپایی، اثری خواهد گذاشت؟
ببینید، مسائل پیش از برجام یک جایگاه خاص دارند. این رو اشاره بکنم به این که کشورهای دیگر، یعنی طرفهای برجام، توهم نداشتن نسبت به برنامه هسته ایران. اساسا آمدند پیش از برجام، جامعه بین‌الملل آمد جمهوری اسلامی رو تحریم کرد به خاطر اینکه نگران بود که این برنامه به سوی سلاح‌های هسته‌ای ببره ایران رو. برجام اصلا آمد به خاطر اینکه منع بکنه ایران رو از دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای. بنابراین گزارشی که بیاد داله بر این باشه که ایران آن زمان در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای بوده چیز جدیدی نیست، کما اینکه آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از اینکه گفت اون اسناد رو ما از تهران بردیم، آمد یک سری از این اسناد رو منتشر کرد. پشتبندش خانم مرکل صدر اعظم آلمان گفت که خب این نشون میده که ما کار درستی کردیم که خواستیم ایران رو محدود بکنیم با برجام، خاطر اینکه اون کشورها در واقع فکر می‌کردن که ایران در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای است. اون چیزی که الان میتونه روی دیدگاه کشورهای غربی اثر بگذاره، مخصوصا کشورهای اروپایی، مسئله نقض امپیتی است که شاهد هستیم در این گزارش هستید.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. قوه قضایی از ابلاغ بخشنامه رئیس این قوه درباره جرایم سیاسی خبر داده. در این بخشنامه ابراهیم رئیسی بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی تاکید کرده. ماده‌ای که بر اساس آن توهین به مقدسات رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به امنیتی است. اما این بخشنامه چه چیزی را برای زندانیان تغییر می‌دهد؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
روز مراسم خاکسپاری علیرضا شیر محمد علی،
نامش علیرضا بود. 21 سال بیشتر نداشت که در زندان فشافویه به قتل رسید. جرمش توهین به رهبری اعلام شد. او اولین قربانی این اتهام نیست. زندانیان زیادی در ایران به همین جرم حبس کشیدند یا سربدار شدند. حالا قوه قضاییه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی را بخشنامه کرده. اما باز هم آنچه توهین به رهبر و مقدسات خوانده شده جرم امنیتی است نه سیاسی. تشخیص سیاسی بودن اتهام ها هم بر عهده دادسرا و دادگاهی است که پرونده در آن جریان دارد. رئیس قوه قضایی ایران در این بخشنامه از مراجع قضایی خواسته تا دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار شود. اما از سال 1395 که قانون جرم سیاسی در ایران به تصویب رسیده، پای هیچ پرونده‌ای با این عنوان به دادگاه ها باز نشده. چرا که مقام های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد.
اولا من اصلاح بکنم که ما زندانی سیاسی نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه حتی گروهی از زندانیان که در ایران هستند را تروریست هایی خوانده که به گفته او با اصل نظام و انقلاب مخالفند یا با سرویس های جاسوسی خارجی همکاری کردند. مخالفان سیاسی در ایران همواره تحت عنوان مجرمان امنیتی محاکمه می شوند، گرچه رهبر این کشور از آزادی بیان دم می زند.
هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره.
این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که حتی بازنشر یک ایده یا فیلم انتقادی در ایران هم میتواند جرم شمرده شود. نمونه اش این مرد محمد پرهام، عضو شورای شهر بورجرد که با بازنشر ویدیویی درباره مقایسه رهبران ایران و فنلاند بازداشت شد. آن هم به جرم توهین به رهبری.
میانگین سن ما ایرانی 31 ساله و اون رو دولتی با میانگین سنی 60 سال، رئیس جمهوری 72 ساله، رئیس مجلس 63 ساله، رئیس مجلس خبرگان 93 ساله و رهبری 80 ساله اداره میکنه. به کشوری جوان با رهبریت خانی سالمندان خوش اومدید.
این زجه مادر سید جابر و سید مختار آلباشوکه است. دو زندانی سیاسی که در زندان مرکزی اهواز بلا تکلیفند. به جز آنها صدها زندانی دیگر با اتهاماتی امنیتی در زندانهای مختلف ایران در بندند. حالا قوه قضایی ایران در شرایطی بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی را ابلاغ کرده که نام صدها زندانی حتی با نام سیاست هم گره نمیخورد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب در حالی که اقتصاد جهان هنوز در زیر سایه بحران کرونا قرار دارد، روز شنبه اوپک و متحدان غیر اوپکی موسوم به اوپک پلاس برای تمدید قرارداد کاهش تولید نفت نشستی را برای بررسی بازار و همچنین تایید تمدید کاهش تولید برگزار کردند. در واکنش به این نشست، شاخص قیمت نفت خام برنت دریای شمال و نفت غرب تگزاس در بازارهای جهانی افزایش یافت و به بالای 40 دلار رسید. همراه بشی محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد، برای گفتگو. آقای علوی، چه دلایلی دارند این افزایش شاخص‌های قیمت نفت در بازار جهانی؟ آیا اثر بحران کرونا بر اقتصاد جهان برطرف شده؟
خب نشانه هایی وجود داره که اقتصاد جهانی داره به تدریج خودش رو انطباق میده با شرایط و به هر حال در حال خروج از این بحران کرونا هست، اما نمیشه گفت که به طور قطعی خارج شده از این بحران، در حال گذار هست و این گذار البته شکننده است به این معنا که ممکنه هر متغیر بنیادی یا روانی اون رو دچار اختلال بکنه. منتها قیمت نفت در بجز عواملی که خدمتتون گفتم، یعنی افزایش تقاضا، نشون میده که بازار جهانی به طور کلی داره راه بهبودی رو میپیماید، به این معنا که اگر نگاه بیندازیم به بورس سهام جهانی میبینیم که به اصطلاح شاخص قیمت‌های بورس در همه کشورها تقریبا داره میره به سمت اون چیزی که در پیش از بحران کرونا بود. از طرف دیگه روند بیکاری در برخی از کشورهای اروپایی در حال کاهش، یعنی مردم دیگه مثل سابق بیکار نمیشن. این نشون میده که وضع داره بهتر میشه، یا حتی در کشورهای مثل امریکا حتی اشتغال ایجاد میشه. بنابراین یک سلسله عوامل بنیادی یا سخت وجود داره، یه سری عوامل مربوط به فرضاً پیشبینی هایی از آینده که نشون میده که وضعیت داره بهتر میشه، به همین دلیل هم از تقاضا افزایش پیدا میکنه و این طبیعیه که قیمت نفت خام هم چه در قیمت های فعلی یا قیمت های آتی، به خصوص قیمت های آتی که مربوط به سال آینده است، داره افزایش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه خب چشم انداز داره نسبتاً روشن میشه نسبت به آینده.
آقای علوی، منابع اوپک میگویند که عربستان و روسیه توافق کردند تا قرارداد کاهش تولید فعلی رو در ماه ژوئیه هم ادامه بدن. در این صورت آیا امکان داره که بازار نفت با کسری عرضه مواجه بشه؟
خب قرار است گویا که فرضاً برای ماه جولای و حتی آگوست این قرارداد فعلی تمدید بشه، ولی برای ماه‌های بعد هنوز اما و اگر وجود داره و ممکنه این سطح به اصطلاح کاهش تولید کاهش پیدا بکنه، به این معنا که فرضاً یک مقداری تولید بیشتر بشه و این به خاطر همون نگرانیه که ممکنه به اصطلاح تقاضا بیش از این چیزی که هست الان و بیش از پیش بینی ها بالا بره، اما نگرانی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه به دلیل اینکه میزان چشمگیری از نفت هم به روی دریاها هم در خشکی ذخیره شده، ذخایر به اصطلاح تجاری، بنابراین اگر شکافی میان عرضه و تقاضا پیش بیاد احتمال میره که این ذخایر تجاری اون رو پر بکنه. همچنین با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی میشه گفت که شرکت‌های فعال در بخش نفت شیل، نفت غیر متعارف هم فعال شدن و اونها هم میتونن این نگه با افزایش تولید خودشون، با افزایش صادرات این نگرانی رو برطرف بکنن.
آقای علوی، زمانی ایران یکی از کشورهای مهم در چارچوب اوپک بود، چرا در حال حاضر خبری از ایران در گفتگوهای اوپک و یا حتی رسانه‌های اقتصادی نفت جهان نیست؟
دلیل عمدهش اینه که خب با وجود تحریم‌ها صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی بسیار کاهش پیدا کرده و به طور رسمی نمیتونه صادرات چندان زیادی داشته باشه. اون چیزی هم که صادر میشه به شکل قاچاق یا راه‌های غیر متعارفه و از طرف بنابراین تولید نفت در ایران به هر حال کاهش پیدا کرده، صادرات کاهش پیدا کرده و به همین دلیل هم هست که نقش چندان ایران در بازار نفت نداره، در دیپلماسی نفت هم نقشی نداره به خاطر تنش‌هایی که ایران در عرصه منطقه‌ای داره و همچنین به اصطلاح اینکه فرضاً با بسیاری از اعضای اوپک رابطه خوبی نداره.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. خب خبرهای مربوط به آزار و اذیت یک کودک توسط مادرش در مشهد خبرساز شده. این مادر اقدام به کتک زدن پسر خردسالش کرده، فیلمهاشو در اینستاگرام به اشتراک گذاشته و از فالوورها درخواست کرده تا پولی پرداخت کنن تا این کارو انجام نده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس. آقای پیوندی، چه عواملی باعث میشن تا یک مادر دست به چنین اقدامی بزنه؟
من فکر کنم از در حقیقت به این حادثه میشه از دو منظر مختلف نگاه کرد. اول در واقع انگیزه های مادر و اینی که احتمالاً ایشون از نظر روانی کاملا سالم هستن، یعنی به طور واقعی چنین کاری از توسط در واقع مادر یا فرق میکنه پدر یه کار چندان عادی نیست، به ویژه این که هدفی که بعداً از این کار دنبال میکنه، یعنی کسب درآمد از این راه، به هر دلیلی باشه، اینا همش در واقع نشون میده که ما با یه فرد احتمالاً کاملا عادی از نظر روانی سر و کار نداریم. ولی حتی اگر فرض هم این باشه، من فکر کنم واکنشی که جامعه ما به این موضوع نشون داده و انعکاس وسیعی که این موضوع در سطح جامعه داشته، این اون روی دیگر سکه است که خیلی مهم هست. یعنی این نگاه منفی که جامعه به تنبیه بدنی داره و کاری که این مادر کرده، این در حقیقت نشون میده که یه نوع جامعه ما با فرهنگ سنتی خودش که در اون تربیت در واقع تنبیه بدنی یه چیز مجازی بود یا قابل قبول بود برای جامعه، فاصله گرفته. و اونم در واقع در شرایطی که ما یه حکومتی داریم که این کار را از طریق زدن ضربه‌های شلاق در ملای عام یا در زندان‌ها این کار را میکنه یا انواع تنبیهات بدنی را خود حکومت اجرا میکنه، ولی جامعه ما از نظر فرهنگی با چنین کاری فاصله گرفته. و به نظر من با اینکه خود این عمل بسیار منفی و زشت هست، ولی برخورد جامعه به نظر من تا حدودی مثبت و در واقع امید بخش.
آقای پیوندی، آیا میشه این گونه رفتارها رو از جمله آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی هم برشمرد، به نوعی سوء استفاده از مدیا برای رسیدن به اهداف نامطلوب و ناخوشایند؟
کاملا درست. یعنی این اولین باری نیست که در واقع یه حادثه منفی، یه حادثه‌ای که شاید کسی نمی‌بایست به هیچ وجه علنی می‌کرد یا به دیگران نشون می‌داد، به این ترتیب در شبکه‌های مجازی مطرح میشه. ما چیزهای مشابه زیادی رو در سالهای اخیر چه در ایران چه در سایر کشورها دیدیم، و این در واقع میشه گفتش که اون بود آسیب شناسان شبکه‌های مجازی است در شرایط کنونی. یعنی شبکه‌های مجازی به همه امکان داده، یه نوع دموکراتیزه کرده ارتباطات را، و این به همه امکان داده که بتونن با دیگران ارتباط بگیرن، خودشون رو به نمایش بذارن، مسائل خودشون نشون بدن، زندگی خصوصی خودشون رو علنی بکنن یا در مورد خودشون یا دیگران حرف بزنن، ولی هیچ نوع مسئولیت اخلاقی در کنار این وجود نداره. یعنی هیچ چارچوب اخلاقی خاصی که افراد رو محدود بکنه که چه کارهایی رو میشه کرد و چه کارهایی رو نباید کرد و یا از نظر اخلاقی درست نیست بکنیم، برای اینا هیچ چارچوبی وجود نداره. و برای همینم افراد میتونن خیلی راحت از این شبکه‌های مجازی سوء استفاده کنن. ما در حقیقت به طرف شاید یه شرایطی میریم که تکرار چنین وقایعی باعث بشه که شبکه‌های اجتماعی و یا در واقع کاربران کم کم به این نتیجه برسن که ما احتیاج داریم شاید به یه سری چارچوب‌های اخلاقی که همه نتونن هر چیزی که تشخیص دادن یا هر چیزی که خواستن با دیگران به اشتراک بذارن و بتونن در واقع حتی دست به کارهایی بزنن یا تصاویر رو پخش بکنن که چندان از نظر اخلاقی و اخلاق عمومی چیزهای جالبی نیستن. این نیاز داره که جامعه در مورد این فکر کنه، و به نظر من چنین حوادثی یه نوع تلنگریه به وجدان جمعی جامعه ایران، و نه فقط جامعه ایران، به نظر من در همه کشورهای دنیا. و میشه امیدوار بود که شاید در آینده نزدیک ما بتونیم یه نوع تعادلی در این حوزه رو پیدا بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس.
خواهش میکنم.
در برخی از مدارس دینی پاکستان، کودکان که از آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، مسئله‌ای که حتی به ندرت به آن رسیدگی می شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
کودکان فقیر پاکستانی در مدرسه های دینی قربانی تجاوز جنسی می شوند. متجاوزان که ملاها و روحانیون هستند بیشتر پسران زیر سن بلوغ را هدف قرار می دهند. بنابر گزارش ها بیشتر این کودکان از قشر تنگ دست جامعه اند و هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. تعداد این قربانیان نامشخص است. در پاکستان حدود 22 هزار مدرسه ثبت شده وجود دارد که در آنها بیش از 2 میلیون کودک تحصیل می کنند. در این میان مدارس کوچک محلی که توسط ملاها تأسیس و اداره می شود در هیچ سازمانی به ثبت نمی رسند. خانواده های فقیر پاکستانی به امید غذا و جای خواب مجانی کودکان خود را به این مکتب ها می فرستند. برخلاف کلیساهای کاتولیک که زیر نظر واتیکان فعالیت می کنند، در پاکستان هیچ مقام یا سازمانی بر این مدارس نظارت نمی کند. یاس 8 ساله یکی از صدها کودک قربانی تجاوز است. مدرسه او صدها کیلومتر دورتر از روستایشان قرار دارد. خانواده‌اش به تلفن دسترسی ندارند و ماها از او بی‌خبر بودند. در تعطیلات پایان سال مدرسه بیشتر دانش آموزان به خانه برمیگردند، اما یاوس در مدرسه ماند. او با قاری شمس‌الدین در مسجد مدرسه تنها بود. یاوس میگوید ملا دستش را کشید، داخل اتاقی برد و در را قفل کرد. شمس‌الدین دو روز به او تجاوز کرد. چهار روز بعد از تجاوز، حال یاوس آنقدر وخیم بود که شمس‌الدین از ترس مرگش او را به بیمارستان برد. پزشک یاوس تجاوز جنسی را تایید کرد و با پلیس تماس گرفت. آزمایش دی ان ای انجام دادند و شمس‌الدین دستگیر شد. او اکنون در زندان است.
این ملا باید دار زده بشه تا جلوی خشونت ها گرفته بشه. هیچ راه دیگه ای نیست. اگه اعدام نشه و آزاد بشه، این تجاوز ها ادامه داره.
با وجود گزارش‌ها و شکایات انجام شده، تا کنون هیچ یک از متهمان تجاوز به این کودکان محکوم نشدند. روحانیون در پاکستان از قدرت زیادی برخوردارند. زمانی که یک عضو به سوء رفتار متهم شود، با حمایت روحانیون آزاد می شود. آنها شاکیان را به کفرگویی و توهین به مقدسات متهم می کنند و معتقدند این اظهارات دسیسه‌ای برای بی‌آبرو کردن رهبران مذهبی است. آنها با این ترفند تندروهای مذهبی را به خشم می آورند تا بتوانند قدرت خود را حفظ کنند. بسیاری از خانواده های قربانیان تحت فشار جامعه از پیگیری قانونی صرف نظر می کنند. جامعه پاکستان سنتی و بسیار محافظه کار است که موجب می شود بیشتر قربانیان سکوت کنند.
وقتی این بچه ها بزرگ میشن و در جامعه دنبال کار و زندگی میرن، مردم میگن این همون کسیه که بهش تجاوز شده بود. از جامعه رانده میشن. این رفتارها باعث شرم خانواده قربانی ها میشه، باعث میشه این جرم ها رو مخفی کنن و دست از شکایت بکشن.
نخست وزیر پاکستان عمران خان وعده داده است که سیستم آموزشی کشور را بهبود بخشد تا از آزار دانش آموزان جلوگیری شود. اما هنوز بر مناطق تنگ دست و روستایی نظارت کمی می شود.
اما پوشش گسترده کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که به دست یک مامور پلیس کشته شد، از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی و اون چه که شماری از ناظران بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی از این رخداد توصیف کردند، در شبکه‌های اجتماعی هم بحث‌هایی رو به راه انداخته. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ما است تا در این رابطه گفتگو کنیم. هومن، چه گفتند کاربران؟
تضاد در رفتار برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، و مانوری که شماری از رسانه‌های حکومتی در ایران بر روی این مسئله دارن میگن، موضوعی هستش که از دید کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم مخفی نمونده. کاربری نوشته که اگر جورج فلوید در ایران کشته میشد، افشا کنندگان قتل به جرم تبلیغ علیه نظام زندانی و شکنجه میشدند و معترضین به این قتل در خیابانها توسط نیروهای خامنه‌ای کشته میشدند. این توضیح مختصر رو بدم مهدی که این هشتگ اگر جورج فلوید در ایران کشته میشد هم از اون هشتگایی هستش که داغ شده الان. علی حسین قاضی زاده در توییتر خودش نوشته که در آبان 98 مدافعان جمهوری اسلامی منتقد رفتار معترضین ایران بودند و خشونت پلیس رو موجه می‌دونستند. همانها حالا برای جورج فلوید غمنامه می‌سرایند و اگر جورج فلوید در ایران کشته می‌شد، جنازه‌اش رو هم متهم به فساد اخلاقی، دزدی و کلاهبرداری می‌کردند و بر درستی رفتار پلیس شهادت می‌دادند. پیروز نهاوندی نوشته که اگر جورج فلوید در ایران کشته میشد، الان خانواده ایشون کاملا داوطلبانه در سیمای جمهوری اسلامی حاضر میشد و اقرار میکرد که جورج فلوید جاسوس اسرائیل بوده و خانواده هم چند سال او رو طرد کرده بودن. به طعنه البته نوشته بود این کاربر. و کاربر دیگری نوشته که اگر جورج فلوید در ایران کشته میشد، فیلم بردار رو دستگیر میکردن، گوشی رو میشکستن، ضبط میکردن، برای فلوید پرونده سازی میکردن، برای فیلم بردار هم پرونده سازی میکردن و جنازش رو در ازای تمام پسنداز خانوادهش به اون پس میدادن و هفته بعد هم جنازه فیلم بردار در رودخانه پیدا میشد.
همان رهبر جمهوری اسلامی هم یک نقل قول درباره کشته شدن جورج فلوید داره که اون هم داره به اشکال مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. در این رابطه چه دیدی، چه گفتند کاربران؟
این نقل قولی که میگی مهدی این هست که گفته که مردم را میکشند، زبانشان هم دراز است. ویدیوهایی ساختن کاربران که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه. روی این سخن آقای خامنه‌ای تصاویری از اعتراض‌های خونبار سال‌های اخیر رو منتشر کردند که از جمله هشتگی هم براش ساختند، همین جمله مردم رو میکشن، زبانشان هم دراز است. کاربری نوشته که ما هم نتونستیم به آرزوهامون برسیم چون زانوی خمینیست ها 41 ساله که روی گردنمونه و ما رو از داشتن یک زندگی عادی محروم کرده. این هم اشاره به اون تصویر نمادینی هستش که یک پلیس افسر مأمور پلیس در آمریکا زانوی خودش رو روی گردن جورج فلوید گذاشته. و در نهایت کاربری نوشته که محمد رضا سلاس باباجانی قبل از اعدام بارها گفت که به تمام جهان اعلام میکنم که من راننده آن اتوبوس نبودم. این هم یادی هستش از این درویش گنابادی که در یک دادگاه پرهاشیه به اعدام محکوم شد و اعدام شد به جرم اتهام اینکه این یک اتوبوسی رو به سمت نیروهای امنیتی رانندگی کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم. من اما شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان، خواننده و بازیگر ایرانی، در 72 سالگی در بیمارستانی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. او در سالهای اخیر از فعالان مخالف حکومت ایران بود و با مجاهدین خلق همکاری میکرد و چند ترانه هم برای این سازمان اجرا کرده بود. اما برای خیلی ها نام مرجان با آهنگ کویر دل گره خورده، ترانه‌ای که به زبان‌های مختلف از جمله ترکی و فرانسه هم اجرا شده. شهریار سیامی نگاهی کرده به زندگی این هنرمند.
ما با معرفی چهره جدید مرجان.
اسم من مرجانه.
رسید مرجان چیزی گفته؟
آره، افکار جلوشه گرفت.
سال 1348 هنرپیشه 21 ساله‌ای به نام مرجان در فیلم دنیای پر امید معرفی شد. اما سالها پیش از آن معدود خانواده‌های صاحب تلویزیون در ایران او را با نام اصلیش شهلا صافی ضمیر به عنوان مجری برنامه کودک اولین شبکه تلویزیونی ایران، تلویزیون سابق پاسال، می‌شناختند. دختری از خانواده تحصیل کرده محله امیرآباد تهران. مرجان بعدها گفت چون شهلا ریاحی در سینمای آن روزها معروف بود، نام هنری مرجان را انتخاب کرد. در همین فیلم دنیای پر امید در اولین تجربه سینماییش همبازی محمد علی فردین شد. اما دنیای پر امید پای او را به سینما باز کرد و بعد فیلم سکه شانس را بازی کرد. از آن پس شهلای صافی ضمیر با نام مرجان بیش از 30 فیلم در سینمای ایران بازی کرد. هرچند خودش بعدها گفت بیشتر شخصیت‌های سینماییش را دوست نداشت. بعد از آن با تشویق بابک بیاد، موسیقیدان فقید ایرانی، و همسر دومش فریدون جورک که کارگردان سینما بود، اولین ترانه‌اش دو دونه را منتشر کرد.
توی خاک باغ خونه یه روزی دست
کاری موفق با آهنگسازی باروژان. اولین گام با یکی از بهترین های موسیقی ایران جرقه حضور او را به عنوان یک خواننده هم زد. بیش از 20 ترانه اجرا کرد با سبکی که یادآور موسیقی پاپ دهه 50 است.
دریا با موجاش خونه از خودش رو مرد هوا شد اونو گریون.
کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟ کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟
خونه خالی، خونه غمگین. تو اگه قصه بخوای، دل پر قصه بخوای.
معروفترین ترانه او کویر دل، بازخوانی ترانه فرانسوی.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.
این ترانه در تابستان 56 برای اولین بار در بین دو نیمه بازی فوتبال ایران و استرالیا از تلویزیون پخش شد. فوتبال مقدماتی جام جهانی آن دوره هم تاریخ ساز شد و ترانه کویر دل مرجان همراه این بازی فراموش نشدنی باقی ماند. آخرین حضور او در سینما فیلم تکیه بر باد در سال 1357 به کارگردانی همسرش مهدی جورک بود. اما طوفانی که از انقلاب همان سال برخاست زندگی هنریش را هم به هم ریخت.
سلام،
بعد از انقلاب در سال 1359 بازداشت و مدتی زندانی شد، اما در سال 1361 برای مدتی طولانی به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق به زندان اوین رفت. هم بند شدن با زنان مجاهد تأثیر عمیقی بر روحی و شخصیتش گذاشت. سال 1380 بعد از یک غیبت طولانی توانست همراه همسرش از ایران خارج شود و به آمریکا مهاجرت کند. از آن پس فقط در سیمای آزادی تلویزیون مجاهدین خلق ایران و نشست‌های سازمانی آنها دیده شد. ترانه‌هایش رنگ و بوی سیاسی و حماسی گرفتند و بی‌پروا عقایدش را بیان کرد.
دردهای شما رو میشناسم مادران سرفراز ایران، مطمئن باشین ما آزادی رو به دست میاریم به هر قیمتی که شده.
ترانه های مرجان گرچه در سالهای آخر بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفته بود، اما برای بیشتر ایرانیان صدای او یادآور خاطرات دهه 50 خورشیدی است، زمانی که ایران به سرعت به سمت تغییر پیش می‌رفت.
عاشق بشین دعا کنیم که شاید از دولت عشق یه روز بیاد که روزگار دوباره روزگار بشه.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
ویروس جهانگیر دوباره جان گرفت. گزارشی که در روزنامه رسالت چاپ شده درباره آغاز موج دوم یا موج تازه کرونا در ایران. این روزنامه تاکید کرد که وضعیت قرمز کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی سبب شده که این وضعیت ایجاد بشه. اشاره کرده روزنامه رسالت به این موضوع که در جریان تعطیلات چند روز گذشته بیش از 2 میلیون نفر به نوشته این روزنامه تنها راهی استان مازندران شدن، استانی که خودش در ماهای اسفند و فروردین دچار بحران کرونا بود و بسیاری از بیمارانی که اونجا مبتلا شده بودن به این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. اشاره کرده روزنامه رسالت به اینکه آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشون میده که آمار شمار بیماران مبتلا به کرونا در یک ماه اخیر 2 برابر شده نسبت به فروردین ماه گذشته و بار دیگر سیر صعودی پیدا کرده. نکاتی رو هم البته این روزنامه بهش اشاره کرده، از جمله این که نوشته خوشخیالی شهروندان بیشتر سبب این موضوع شده، در حالی که بازگشایی ها با دستور ستاد مدیریت کرونا آغاز شد و خود آقای روحانی هم همین روز گذشته روز شنبه هم در سخنانی که داشت به طور ضمنی به نظر خودش درباره اپیدمی، درباره ایمنی جمعی یا ایمنی گلهی اشاره کرد و گفت که باید بحث دستکش و ماسک و اینها رو هم فکر کنیم که تا همیشه میشه ادامه داد و این تفکر باید حذف بشه در ایران. اما روزنامه همشهری با عنوان بدون ماسک بیرون نروید هشدار داده به همه مردم، گفته که ایران نخستین مقصد موج دوم کرونا در تمام دنیا هست. اگر موج اول از چین آغاز شد، حالا به نوشته این روزنامه، یعنی روزنامه همشهری، موج دوم اولین جایی که آغاز شده و عملا نمودارها، آمارها و گزارش‌های رسمی همون رو تایید می‌کنه، به نوشته این روزنامه همشهری ایران هست. اما این روزنامه به نکات دیگری هم اشاره کرده، نوشته 17 استان در ایران در حال حاضر روند افزایشی پرشتابی دارند. روزنامه جامع جمع هم با عنوان دور برگردان کرونا نوشته که بعد از بازگشایی هایی که انجام شده، نظرسنجی ها نشون میده که ترس مردم هم از کرونا ریخته و کمترین ترس رو دارن. مجموعه عملکرد دولت و اون چیزی که بنوشته این روزنامه مردم انجام دادن نتیجه‌اش شده که بار دیگر بنوشته روزنامه جامع جمع به آمارهای فروردین ما، هفته اول فروردین بازگشتیم. اما روزنامه شهروند گزارشی داره درباره این که بچه ها به مدرسه بر نمیگردن، تیترش هست و نوشته که بسیار در خانواده هایی که دانش آموزانشون سنین پایین هستن تصمیم گرفتن که ثبت نام نکنن برای سال آینده تحصیلی برای فرزندانشون، نگران هستن چون اونجوری که خانواده ها به این روزنامه گفتن که بچه ها که سنشون به حدی نیست که بتونن دستور عمل های بهداشتی رعایت بکنن، مدارس دولتی هم که وضعیتش فاجعه است و در نتیجه شماری از این خانوارها به نوشتی روزنامه تصمیم گرفتن این کار رو نکنن. البته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش گفته که آموزش دادن امری تخصصی، خانواده ها به ما اعتماد کنن و ما سعی میکنیم که بهداشت رو در مدارس رعایت کنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی زاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.